به نام خدا. خانم آقایان سلام، به برنامه امروز پاسخگو خیلی خوش اومدید. ساعت 11:01 هستش و همونجوری که در فضای مجازی و اینها هم وعده داده بودیم، قرار هست در خدمت آقای دکتر علیرضا فاطمی، متخصص بیماری عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون آموزشی بیمارستان شهدای تجریش تهران باشیم که راجب واکسن کرونا صحبت کنیم. دکتر الان همین الان به ما پیوستن در سمت راست بنده، خیلی دکتر خوشتیپ، خیلی هم دستشون خوبه. اتفاقا همینجا رو آنتن هم ازشون تشکر میکنم. امیدوار هستم که همه بیمارانشون هم به زودی زود حالشون خوب بشه و مرخص بشن، اصلا یه بخش خالی داشته باشن. دکتر فاطمی خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه خوبتون، خیلی متشکرم که دعوت فرمودید.
خیلی ممنونم. میدونم که سوالات شما در زمینه واکسن کرونا خیلی زیاد هستش و آقای دکتر من فکر میکنم که امروز برنامه‌ای داشته باشیم خیلی ریتم تندی داشته باشه و ما سوال جواب کنیم. چون اول به ما بگید که کیا نباید واکسن کرونا رو بزنن.
ببینید الان واکسن کرونا تا این لحظه برای بالای 18 سال تاییدیه گرفته و الان هم حدود 2 الی 3 ماه هست که در بعضی از کشورها دارن مطالعات بالینی و تحقیقات بالینی رو روی افراد کمتر از 18 سال هم انجام میدن.
بله.
حتی در بعضی از کشورها افراد بالای 12 سال هم پوشش واکسیناسیون براشون داره انجام میشه و این پیشبینی این هست که به محض اینکه ایمنی واکسن برای رادیوسنی پایین‌تر اثبات بشه، مثل آنفولانزا برای رادیوسنی پایین‌تر هم کم کم به اصطلاح توصیه بشه.
الان برای چه سنی داریم میزنیم؟
الان, الان تو ایران و اکثر کشورها برای 18 سال بالا داره انجام میشه. بله. تنها کسایی که ممنوعیت دارن افرادی هستن که به ترکیبات سازنده واکسن که به خصوص مهمترینشون تخم مرغ هست حساسیت داشته باشن.
یعنی کسی به تخم مرغ، سویا هم جزوش؟
نه
فقط تخم مرغ و آلبومین کلن اگر حساسیت داشته باشه
دقیقا.
بهتر هست که واکسن رو تزریق نکنه،
اصلا نباید بزنه. یعنی در واقع ممنوعیت مطلق واکسن کووید رو داره
و باید اونها دیگه حالا مسیرهای خاص خودشو داره،
فقط دیگه با پیش پروتکل ها باید برن جلو که کم قرار بده.
الان سوال اساسی اینه که من میخوام برم واکسن بزنم ولی تو خونه و نمیدونم اصلا من کرونا دارم یا نه، من باید چگونه برم؟ یعنی الان دوز اولمو میخوام بزنم، بعد میرم سراغ دوز دومیا. پس اول برای دوز اولیا صحبت میکنم. الان من میخوام واکسن بزنم، پیروزم رفتم یه جای مهمونی، ممکنه که افراد ناقل بودن یا به من زنگ زدن گفتن که آقا مثلا آقایی که اونجا نشسته بود و اینا اون الان کرونا گرفته، من چی کار باید بکنم؟ باید برم بزنم، نباید بزنم، تست باید کنم؟
تست به صورت روتین برای افرادی که میخوان واکسن بزنن اصلا الان توصیه نمیشه، ولی اگه کسی علائم مشکوک کرونا رو داره یا بیماری تبدار داره، به این افراد ما توصیه میکنیم که فعلا واکسن نزنن تا تعیین تکلیف بشن، مشخص بشه که آیا مبتلا به کووید هستن یا نه. چون اگه کسی کووید داشته باشه، خب در اون موقع درگیری و ابتلاش نباید واکسن زده باشه. در غیر از این صورت تست نمیخواد، ولی در اون موردی که شما فرمودین، اگر تماس اخیر در 2 هفته اخیر با فرد مبتلا به کووید داشته باشه، بهتره که اون 2 هفته که ما فرصت میدیم برای طی دوران نهفتگی و اون دوره کمون بگذره و بعد واکسن بزنه، که اگر به خاطر تماسش مبتلا به کووید شده باشه، اون دوره 14 روزه به احتمال زیاد مشخص میشه و دیگه اون خطری از نظر دریافت واکسن براش پیش نیاد.
من به شنوندگانم بگم این صدایی که میشنیدین صدای آقای دکتر علیرضا فاطمی بود، متخصص بیماری عفونی. ما داریم درباره واکسن کرونا با ایشون صحبت میکنیم. تلفن‌های برنامه‌مون 22 65 28 76، تکرار میکنم 22 65 28 76 76 هست و سامانه پیامکیمون هم 30102 هستش که میتونید همین الان برای ما پیامک رو بفرستید. پس ما گفتیم بالای 18 سال میتونید واکسن رو بزنید، برای اونایی که همین الان به ما پیوستن و اونهایی هم که میخوان تست بدن، تست قبل از کرونا نمیخواد. حالا میریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی اینه که آقای دکتر، من همیشه تو شهریور ماه دچار آبریزش بینی میشم، آلرژیک میشم و الانم چون همتون میگین که ما سرماخوردگی نداریم، آقایون خانم ما هر چی هست ممکنه کرونا باشه، من با این حالت آلرژیکی که دارم و از دیروز که از حمام اومدم بیرون رفتم جلو کولر خوابیدم و دچار این حالت شدم، آیا باید برم فردا دوز واکسن دوز اولم هست بزنم یا نه؟
ببینید الان ما چون در عالمگیری کووید 19 هستیم، تو پاندمی هستیم، هر علامت مشکوکی رو باید حمله بر کووید بذاریم تا خلافش ثابت بشه. یعنی بهترین توصیه در این موارد این هست که فردی که این علائم رو داره، حتی اگر سابقه آلرژی فصلی هم که فرمودین داره، با یه پزشک مشورت بکنه، اون پزشک شرایطش رو بررسی بکنه، علائم دیگر رو چک بکنه، معاینات لازم رو انجام بده. اگر پزشک بهش اطمینان بخشی رو داد که شما مبتلا به کووید نیستید، میتونه بره ادامه مسیر زندگیشو بده، واکسن کوویدشو بزنه و خیالش راحت بشه. ولی تا زمانی که با پزشک مشورت نکرده، بهتره که اقدامی انجام نده.
و حالا خودش صبح بلند شده، حالت سرماخوردگی داشته، ولی گفته میرم واکسنمو میزنم، ان شاءالله طوری نیست. حالا اگر واکسن رو زد چه اتفاقی واسش میفته؟ دوز اول
خطر حیاتی غالبا برای مریض پیش نمیاد. منتها مشکل اینجاست، هم خود ویروس کووید، هم واکسنایی که برای مقابله با کووید ساخته شده، در واقع مکانیزمشون تحریک کردن سیستم ایمنیه. وقتی این دو واقع همزمان اتفاق بیفتن، خب احتمالی که علائم ناشی از تحریک سیستم ایمنی، علائم ناشی از عفونت بیشتر و شدیدتر و بیمار حادث بشه، خب محتمل‌تر هست. به همین خاطر بیمار بیشتر اذیت میشه. بعد علائمشو به صورت خیلی مرتب پایش بکنه، با پزشک مشورت بکنه، درمان‌های دارویی لازم رو به موقعش بگیره که انشالله خطر کمتری تهدیدش بکنه.
حالا پی سی آر داده، جواب پی سی آر منفی شده و یه پزشکی بهش گفته برو سی آر پی چک بکن، ال دی اچ چک بکن، یه سری آزمایشات خون، اینا که داریم میگیم آزمایشات خونه. حالا اینا رو چک کرده، سی آر پیش یه ذره بالاست، یا کمی بهش گفتن عددش انقده، یا به صورت کیفی مثبت و منفی که این اتفاقا مثبت شده. این آدمی که سی آر پیش الان مثبت هست، به هر دلیلی ممکنه سی آر پیش مثبت باشه، آیا ایشون هم لازمه میتونه بر واکسن بزنه یا نه؟
ببینید مشکلی نداره، ما فقط صرفا علائم رو لحاظ میکنیم. یعنی سی آر پی تستی هست که خودش هم مستظر هستیم، در خیلی از شرایط ممکنه دستخوش تغییر بشه. ما همیشه هم در پزشکی آزمایشات رو در کنار بالین مریض بهش نگاه میکنیم و اون موقع ارزش دار میشه. به تنهایی هیچ تشخیصی برای مریض ایجاد نمیکنه. بله اگه سی آر پی خوب بالا باشه، با پزشک مشورت میکنم، پزشک معاینه میکنه، شرحال میگیره، خیال مریض راحت میکنه یا نه، این نکته پیدا میکنه که تشخیص برای مریض مسجل تر.
آسمیا میتونن واکسن بزنن؟
100% توصیه میشه. چون افرادی که بیماری مزمن تنفسی از جمله آسم دارن، اگر خدای نکرده مبتلا به بیماری ویروسی تنفسی مثل آنفولانزا، مثل کووید 19 بشن، احتمال عوارض و خدای نکرده مرگومی براشون خیلی بالاتر است.
دیابتی ها میتونن بزنن؟
اصلا باید بزنن.
فشار خونی ها؟
دقیقاً.
دندون چی آقای دکتر؟ کسایی که مشکلات دندان دارن چی؟
هیچ معنی براشون
هیچ
نداره.
معنی براشون. افرادی که دچار میگرن و سردرد هستن چی؟
نه هیچ معنی نداره. فقط خب افرادی که میگرن دارن، میدونید که با هر استرسی، هر تحریکی ممکنه دچار سردردهای مقطعی، در واقع اون تحریک میگرن به صورت مقطعی و موقت بشن. و این واکسن چون علائم شایعی که ناشی از واکسن هست، مثل تب، بدن درد، تحریق، به خصوص اون تبی که پیدا میکنن، ممکنه که دچار حملات میگرنی مقطعیشون بکنه به عرض مثلا چند ساعت، مثل هر استرس دیگه که اینا رو براشون ایجاد مشکل میکنه و مثل همون حالت عادی بعد درمان حمله میگرنشون استفاده بکنن، ولی هیچ مشکل خطرناکی براشون پیش نمیاد.
در فضای مجازی اومده، شما که میخواهید دوز اولتو بزنی، بهتره قبل از دوز اولت بری مثلا یه استامینفن بخوری و بعدش بری این دوزو بزنی. آیا لازمه که ما قبل از تلقیح واکسن در واقع بریم این کار رو انجام بدیم؟ یعنی داروهای مسکن بخوریم، ژلوفن، استامینفن؟
به صورت پیشگیرانه اصلا نیاز نیست. الان خب من فکر میکنم تقریبا تو هر خانواده‌ای فردی هست که الان در کشور ما واکسن زده باشه، افراد سالمند اکثرشون واکسینه شدن و دیدن خیلی از این افراد اصلا هیچ علامتی پیدا نمی‌کنن بعد از واکسن. پس ما نیازی به دارو پیشگیری نداریم. ولی قطعا بهشون توصیه میشه داروهای مسکن و تبر مثل استامینوفن در دسترسشون باشه. چون ما در یکی دو روز اول تزریق واکسن انتظار داریم که علائم تب و بدن درد ایجاد بشه، که اگه این علائم حادث شد، این داروها رو استفاده کنند و علائمشون تخفیف پیدا بکنند.
خب من میرم و دوز اول رو با تمام این چیزایی که به تخم مرغ حساس نیستم، مشکلات بیماری خاصی ندارم، جواب تستام یا منفی، اصلا علائم کرونا ندارم، تزریق میکنم. وقتی تزریق میکنم، از در که دارم میام بیرون، دوتا خانم آقا دارم با هم دیگه پچپچ میکنم، میگن امشب حموم نری، یا میگن که واکسن بزنی نباید تا 4 روز حموم بری. بعد اگر واکسن مثلا مثل آستازنکا زدی، حتما آسپرین بچه رو روزی یه دونه رو مثلا مصرف کن، بعدم که رفتی خونه حتما استامینوفن فلان فلان. اینا چیزایی که به غلط الان در فضای مجازی وجود داره و میگن. شما کدومشو تایید میکنین؟ ما بعد از واکسن و بعد از دوز اول واکسن، حالا سینوفارم، آسترازنکا و کوبرکت الان در کشور ما داره تزریق میشه، بعد از اینا چه کارهایی باید انجام بدید؟
ببینید تنها توصیه‌ای که میتونم بکنم اینه که در روز اول تا میتونن فعالیت سنگین انجام ندن، تا حد امکان استراحت بکنن که اگر بعد از چند ساعت علائم تب و بدن درد پیدا کردن با انرژی بیشتری با اون مقابله در واقع بتونن بکنن. ببینید من یه جمله‌ای بگم شاید تکلیف خیلی از سوالات مشخص بکنه. هر واکسنی نه فقط کووید، مثل هر دارو دیگه‌ای هیچ کس نمیتونه قسم بخوره و با اطمینان بگه که هیچ عارضه‌ای نداره. ولی طبق این مطالعاتی که این چند ماه انجام شد، عوارضی که در فضای مجازی برجسته میشه و باعث شایعات و به اصطلاح حرف و حدیث میشه، در واکسن‌های مختلف در کل دنیا به قدری کم بوده و قابل اغماز بوده که باز هم ما تقریبا در هیچ کدوم از افرادی که در اون قسمت‌هایی که تحت مدیریت خودمون بودن واکسینه شدن دیدیم، واقعا عوارض خطرناکی نبوده. تقریبا در تمام افراد عوارضی که مشاهده شد عوارض گذرا بود. شاید یک روز مریض رو اذیت بکنه ولی عوارض گذراست، مثل یک بیماری ویروسی میاد و میره.
بله. این که شایعه شده، من به شنوندگانمون بگم شما صدای دکتر فاطمی رو میشنوین، دکتر علیرضا فاطمی متخصص بیماری عفونی، حتما سوالاتو میپرسن. ولی در مورد این حمام که بعضیا به ماها هم میگن، دلیلش یکی دلایلش من فکر کنم اینه، اگر دوش زیاد بگیری و مرتب جلوی گرم و سرد بشید و یه سرماخوردگی پیدا بکنید، ممکنه این سرماخوردگی رو با کرونا اشتباه بگیرید و به هی بگید که من اصلا حالا واکسن زدم کرونا گرفتم. شاید به خاطر این میگم، ولی هیچ دلیلی وجود نداره. سوال بعدی این هست که خیلی ها مثلا میخوان آسترازنکا، اولا خب خیلی از ما سوال میکنن که فردا میخوام برم واکسن بزنم، آقای دکتر کدومو بزنم؟ سینوفارم بزنم، کوبرکت بزنم یا آسترازنکا بزنم؟ خب طبیعی که آسترازنکا الان دوز دومش 90 روزه است، سینوفارم و کوبرکت 28 روز بعد دوز دوم زده میشه. از نظر شما کدوم بهتره؟ کدومو باید تزریق بکنن؟ و اساسا الان یه خطی رو مشخص کنیم، من چگونه اینو انتخاب بکنم؟ الان همچنان آسترازنکا زیر 50 ساله رو میگن نزنید یا میگن بزنید؟ اینو به ما بگید.
ببینید واقعا زیر 50 سال خطر ثابت شده ای نداره. حالا یه سری از نامه ها دست فرملا میگن شما توصیه بکنید تو مرکز واکسیناسیون که زیر 40 سال بیشتر آسترازنکا نزنن، ولی همون عارضه لخت پذیرش حتی در زیر 40 سال هم به قدری کم هست که اگر فردی مراکز واکسیناسیون مراجعه کرده فقط اگه آسترازنکا در اون لحظه موجود بود، باعث دغدغه خاطرشون نشه، با اطمینان خاطر اون همون واکسن هم بزنن. اینکه کدوم توصیه میشه هیچ فرقی با هم نداره. الان خدا شد در چند هفته اخیر ما خیلی خوشحالیم که افرادی که میرن در مرکز واکسیناسیون در وهم واکسن دریافت کنن، خدا شد حق انتخاب دارن. این خیلی برای آرامش ذهنی مردم من فکر میکنم مؤثر باشه. همین که برن ببینن چند واکسن از برند مختلف است خیلی موثره. من دیدم مثلا الان بیماران ما که برای مشاوره مراجعه میکنن خیلی نسبت قبل احساس بهتری دارن وقتی برای واکسن مراجعه میکنن. و اینجا تشکر داره و ان شاءالله که همین روند ادامه دار و تسریع بشه. ولی واقعا هیچ تفاوتی با هم نداره. هر کم از واکسن در اختیارشون گذاشته شد با خیال راحت تزریق بکنن. درصدهایی هم که از نظر تاثیر ایمنیزایی واکسن ها در مطالعات داره اعلام میشه، با کسری از با درصدی تفاوت خیلی با هم تفاوت معنیداری نداره که باعث بشه که ما یه واکسن رو کلا بخوایم از چرخه واکسیناسیون حذف بکنیم.
بسیار خب، سوال بعدی این هستش که من میرم واکسن میزنم یا پدر مادرم واکسن زدن، حالا اومدن و دوز بعدیشون 28 روز بعده، ولی یه هفته 10 روز بعد دچار علائم کووید شدن. PCR دادن مثبت یا منفی شده، ولی همچنان سردردهای شدید دارن، بعضیشون گلو درد دارن، عطسه دارن، بعضی تب و بیحالی و بدن درد دارن و چه و چه. خب ما الان میخوایم بدونیم که این مشکل کرونا اول از واکسنه یا کووید از جای دیگه ای وارد شده. مرحله به مرحله با هم میریم جلو. آدم ببینیم، مردم ما داریم راجع به دوز اول صحبت میکنیم، ما به دوز دوم هنوز نرسیدیم. من یه تقسیم بندی کردم، اول تیکه تیکه بریم جلو. به ما بگید که چیکار کنم.
من این نکته خیلی مهم بگم که به خصوص ما تو فرم دلتا میزان منفی کاذب شدن تست پی سی آر مون خیلی داره بیشتر از قبل که فرمای قبلی ویروس بود دیده میبینیم. و اگه قبلا مثلا ما میگفتیم 60% تستای پی سی آر در افراد مبتلا مثبت میشه، این درصد در فرم دلتا خیلی کمتر از این 60% هست. برای همین اگه فردی علائم تیپیک داره برای مشکوک کووید داره به صرف تست PCR منفی تشخیصش رد نمیشه. بعد از واکسن ما معمولا عوارض شایع واکسن که علائم شبیه علائم کووید خفیف هست در عرض 1 تا 3 روز اول از تزریق واکسن میبینیم. برای همین در 1 تا 3 روز اول به خصوص اگه علائم خفیف باشه صرفا درمان علامتی پیشنهاد میکنیم، میگیم اگه علائم شدید شد مراجعه بکن. بعد از 3 روز اگه علائم ولو خفیف ادامه داشته باشه دیگه نمیتونیم حتما به حساب واکسن بذاریم و عوارض واکسن، حتما به بیمار پیشنهاد میکنیم که به پزشک مراجعه بکنه و بررسی بشه. و بعد از 3 روز اگه علائم ادامه داشته باشه احتمالاً کوویده. نکته مهم این هست که یک واکسن در صورتی حداکثر تاثیرش رو داره که 2 دوز رو بیمار گرفته باشه و حداقل از دوز دوم 2 هفته گذشته باشه. البته بازم
دو هفته.
بازم دارم میگم در اون صورت هم ایمنیزای وا هیچ واکسنی در دنیا 100% نیست. الان شما در اکثر نقاط دنیا میبینید حتی کشورهایی که برندهای معروف واکسن رو با پوشش حد اکثری هم زدن الان دارن دوباره با موج‌های بعدی کووید مواجه میشن و کیس‌های مبتلاشون با آمار قابل توجه است. تنها اهمیت واکسنی است که مرگومی و بیماری شدید رو کم میکنه و خیلی نکته مهمی است. به همین خاطر حتی بعد از اون باید مواظب باشن، ولی اگه برای همین به خصوص در هفته‌های اول بعد از واکسن حتما باید پروتکل‌ها رو با جدیت بیشتر از قبل ادامه بدن تا اون واکسن فرصت داشته باشه که اون پوشش ایمنی رو براشون ایجاد کنه.
خب حالا من واکسن زدم و بعد از این واکسن دوز اول دچار کووید شدم. وقتی دچار کووید شدم و دوز اول گرفتم دچار کووید شدم، حالا دارو مصرف میکنم. دکترها به من در واقع کورتون ممکنه بدن، داروی ضد انقادی بدن، چه و چه بدن، به هر حال این دوره رو بگذرونم. آیا این داروها روی دوز اول واکسن من و میزان ایمونوگلوبولین و آنتیبادی که در دوز اول ترشح میشه تأثیر گذاره و من کی میتونم بعد از کوویدم دوز دوم رو بزنم؟ 2 تا سوال شد.
تنها داروهایی که باعث تضعیف سیستم ایمنی بشه مثل داروهای کورتیکواستروئید که حالا بیشتر مردم دکزامتازون و پردنیزون رو شاید به اسم آشنا باشه به ذهنشون و داروهایی که ایمنی رو بیشتر از کورتیکواستروئید سرکوب میکنن که حالا در فرمای خیلی شدید بیماری دیگه اونها رو استفاده میکنن، بخصوص بیماری در آی سی یو هستن استفاده میشه، اونها خب یکی از عوارضشون سرکوب سیستم ایمنی هست و به همین خاطر قطعا پاسخ ایمنیزایی واکسن کم میشه. ولی خب چاره اینه، چون اون موقع صحبت جان مریض هست، اون مجبوریم استفاده بکنیم و ما به این بیماران توصیه میکنیم حداقل 1 ماه از بهبودشون بگذره و بعد جهت تزریق دوز دوم واکسن مراجعه بکنن.
آها، یعنی 1 ماه بعد از بهبود، یعنی 4 هفته بعد بهبودی به اضافه اون 2 هفته‌ای که به هر حال چیزایی حدود 6 هفته از اولین علائمشون بگذره یا 4 هفته بعد از بهبودیشون بگذره. حالا افراد خیلی هاشون دچار کووید میشن، اینجا همینو بپرسن، و موقعی که میخوام برن به سر کار برگردن، کارگزینی اداره میگه بهشون باید PCR منفی بیاری. شما قبلش به ما گفتید که حتی تشخیص کووید بر اساس PCR منفی، PCR خیلی موقع ممکنه منفی کاذب داشته باشه، و خب میدونیم بعضی از اینها وقتی میرن PCR میدن تا 4 هفته PCRشون مثبته. تا کی قابل انتقال کووید؟
حتما
یه ذره به میکروفون نزدیک بشید. بله شما چون خیلی محکم این ماسک رو زدید و اینها.
خواهش میکنم، سلامت باشید. نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودید. تست پی سی آر برای تشخیص اولیه مثبت بودنش خیلی ارزش داره، ولی منفی بودنش همینجوری خدمتتون عرض کردم اصلا رد کننده نیست. ولی پی سی آر روشی است که ما غیر از کووید در موارد عفونی دیگه هم سالیان سال داریم ازش استفاده میکنیم و متاسفانه نقطه ضعفش این هست که نمیتونه تست پی سی آر بین ارگانیسم مرده و زنده رو افتراق بده، بین اون عامل بیماری رو. به همین خاطر برای تشخیص اولیه مثبتش ارزش داره، ولی برای پیگیری و پایش ادامه بیماریمون اصلا توصیه نمیشه. نکته‌ای که شما فرمودین کاملا به جا هست. بیمار حتی ما دیدیم بیمار حتی تا 2 تا 3 ماه، حتی این موارد نادر است، مثلا 2-3 هفته پی سی آر منفی خواهد شد، ولی 2 تا 3 ماه هم ممکنه بیماری مراجعه کنه پی سی آر مکرر مثبت داشته باشه. و اتفاقا خیلی وقت پزشکار داریم که قضیه میگیره تو درمانگاه و مطب ها که این بیماران رو اقناع بکنن که اصلا خطری برای بقیه ندارن. ما کماکان طبق این چیزی که حداقل در 1 سال اخیر داریم انجام میدیم، ما 2 هفته از شروع اولین علامت بیماری واگیر هست و مشروط نفس نداشته باشه، بعد از اون 14 روز بیمار رو به زندگی طبیعی تشویق می‌کنیم برگرده با رعایت پروتکل‌ها، چون ممکنه دوباره اون واریانت‌ها و سوش‌های جهش‌یافته ویروس رو کسب بکنه و باید مواظب باشه.
خدمت شما عرض شود که برگردیم به دوز دوم. یعنی ما الان راجع به دوز اول هر اون چی که بود گفتیم. خیلی دوز اول رو که میزنن دنبال چک کردن آنتیبادی هستن و میخوان آی جی جی و آی جی ام رو در واقع چک بکنن. آیا لازم هست چک کردن آنتیبادی که ببینه آنتیبادی چقدر بالا رفته یا نه؟
نه واقعا توصیه نمیشه، چون الان بجز مراکز آزمایشگاهی خیلی محدود در کشور ما، اکثر آزمایشگاه کیت آنتیبادی اختصاصی که بتونه اون آنتیبادی ناشی از تزریق هر واکسنی رو اندازه بگیره ما موجود نداریم. شما میدونید مکانیسم های واکسن های موجود در دنیا و در کشور ما با هم تفاوت داره و برای هر کدوم از واکسن باید یک آنتیبادی خاصی سنجش بشه تا ما جواب اون واکسن رو ببینیم. برای همین توصیه نمیشه. حتی یک مطالعاتی هم در آمریکا انجام دادن، افرادی بودن که آنتیبادی های اختصاصی اون واکسن رو به میزان خیلی بالا داشتن ولی باز هم دچار کووید 19 شدن به صورت تکراری. و همین خاطر هست که ما کماکان داریم پیشنهاد میکنیم که هر فردی اگه واکسن زد، حتی اگر هم آنتیبادی اختصاصیش هم چک کرد و بالا بود که اصلا ما این توصیه هم نمی کنیم، باید حتما پروتکل ها رو تا مهار به اصطلاح خوب بیماری در جامعه که اون ایمنی در حد 70-80% جمعیت کشور هست ایجاد بشه، حتما پروتکل رو باید ادامه بده و اصلا شوخی نگیر.
این واکسن هایی که الان موجود در بازار هست بر علیه ویروس دلتا آیا ایمنی میده یا خیر آقای دکتر؟
هنوز داره بررسی میشه. تو بررسی اولیه‌شون هم به اصطلاح این اظهار هست که احتمالاً تأثیر داره، ولی تقریبا تمام واکسن های دنیا که الان داره استفاده میشه قطعا تأثیرشون روی دلتا کمتر از تأثیرشون روی واریانت های قبلی کووید هست. ولی این که حالا تأثیر در حدی باشه که اون واکسن باید کنار گذاشته بشه یا نه، هنوز به اون نتیجه نرسیدن، داره بررسی میشه. هنوز یافته‌ای که اعلام میشه یافته‌های ایمنیزایی هست علیه دلتا، ولی خب این پیشبینی ما همیشه باید داشته باشیم. با این جهش هایی که داره ویروس کووید پیدا میکنه قطعا به جایی میرسیم که نیاز به تولید واکسن های جدید هست.
الان سوالات مردم خیلی زیاده ولی من چون خلاصه میکنم، مثلا کسی که آندومتریوز داره و آمپولای هورمونی مصرف کنه میتونه واکسن بزنه، آسترازنکا نزنه یا بزنه؟
من این نداره.
کسی پرکاری و کمکاری تیروئید داره آیا میتونه بزنه یا نمیتونه بزنه؟ حتما. افرادی هستن که دارن ترک اعتیاد میکنن، متادون مصرف میکنن، اونها هم سوال کردن که آیا ما میتونیم بزنیم یا نمیتونیم بزنیم؟
هیچ مشکلی نداره.
افرادی هستن که سرع خفیف دارن و والپراتسودیوم دارن مصرف میکنن، اونا گفتن که آیا چه واکسنی بزنیم مناسب تره؟
فرقی با هم نداره، این برندی که الان هست فرقی برای ایشون نداره.
بسیار خب. بعد گفتن چه مدت از ابتلا به کرونا بگذره که واکسن ضد کرونا بزنیم؟ یک ماه
از بهبود بهترین حالت هست.
بگذره میتونن واکسن کرونا. خیلی از مردم دکتر دارن سوال میکنن که آقا ما نمیدونم دوز اولمون رو زدیم 10 روز بعد مثلا کووید گرفتیم. خب اصلا همینجوری که شما گفتین دوز اول، تازه دوز دوم هم بعد 2 هفته ممکنه ایمنی بده، ولی 100% که نیست ایمنیش که بتونیم در واقع 100% بریم. بنابراین مردم بعد از دوز اول توقع نگرفتن کرونا رو اصلا نداشته باشن
و اینم توجه داشته باشن که در نهایت هدف از واکسیناسیون کووید، حالا درسته قطعا کاهش ابتلا در جمعیت قابل توجهی خواهد داد، ولی باز هم هدف اصلی کاهش مرگومی و بیماری شدید هست.
و شما به این نتیجه خودتون در بیماران رسیدین؟ اونایی که واکسن
الان مثلا ما تو این
پس این چیه که تو فضای مجازی هی میگن نمیدونم واکسن زده ها اینطوری؟ البته خب یه آماری رو دادن بیرون که اصلا این واقعیت نداره.
نه اونم باید آنالیز واقعا بشه، یعنی باید ما بالاخره آمار دقیق‌تر وقتی میتونیم بدیم که واقعا جمعیت خیلی بیشتری واکسینه شده باشن. آره. که دقیق‌تر بشه آنالیز کرد واسه رده سنی. ولی الان نکته که ما دارین واقعا به چشم می‌بینیم، ما در پیک‌های قبلی اکثر بیماران بستری اون افراد مسن بودن. الان اکثر بیماران بستریمون در واقع زیر 60 سال هستن، زیر 50 سال هستن.
بین 30 تا 50 سال بیشتر،
50 تا 60 سال دقیقا اون تیپی هستن که هنوز خوب نوبت واکسن نرسید. ولی همین خیلی الان داریم امیدوارتر از قبل میریم جلو که انشالله اگه اینا هم واکسینه بشن که الان داره سال به سال ردای سنی میاد پایین تر خدا شو و واکسینشون انجام میشه، انشالله خب مرگ و میری در کل کشور انشالله خیلی کاهش پیدا
انشالله. من به مردم بگم که دکترم خسته شد دیگه. من بگم به دکتر، ما داریم با دکتر علیرضا فاطمی متخصص بیماری عفونی، یه سرم بهم گفتن آرومتر سوالا رو بپرس، سوالا رو اینا اومده جلو، اعلام سوالها رو یکم آهسته تر بکنید و یکم هم کوتاه‌تر بپرسید. چشم. یه ذره ما به قول من سرعتمون زیاده. متخصص بیماری عفونی آقای دکتر فاطمی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و ما داریم درباره بایدها و نبایدهای واکسن کووید 19 یا واکسن کرونا که دیگه من فکر کنم الان بچه 2-3 ساله هم الان انقدر حرفش تو خونه و رسانه ها هستش دیگه، الان همه نسبت به این واکسن کاملا آشنایی پیدا کردن. یه دوره ای هم گفتن اونایی که واکسن آنفولانزا تزریق بکنن شدت بیماری کرونا درشون کمتر میشه. این درسته؟
هنوز ثابت نشده. واقعا ثابت شده نیست.
اوائل هم اون واکسن هایی که برای پنوموکوک میدادیم، اونایی که تحالشون رو در واقع اسپلنکتومی کردن و تحال رو خارج کردن، یه سری واکسن ها میزنن که پنومونی نگیرن، زاتوریه نگیرن یا مننژیت نگیرن و اینها. اسم واکسن رو یادم رفتش همین الان، پریوا یا همچی چیزی. خلاصه میگفتن که اونا بزنن باز نمیگن، پس اون چیزا الان رد شده است.
نکته که هست ببینید، خب اینا تقریبا جمعیت هدف تو تمام واکسن ها جمعیت یکسانی هست، افرادی هستن که یک سری بیماری های زمینه‌ای دارن که مستعد ابتلا بیشتر و مرگ و میر به این بیماری ها میشن، و این بیماری هم خیلی اوقات همزمان با هم هست. مثلا خب این بیماری تنفسی ویروسی و حتی هم زاتوری نمونی باکتریال تو فصل سرما بیشتر دیده میشه. اینا برای همین هست که خب اگه فردی واکسیناسیونش درست انجام بشه، خب ابتلا همزمانش به بیماری ها کم میشه، خب مرگ و میرش هم کم میشه.
توی با خانمای باردار میتونیم واکسن رو تزریق کنیم؟
بله، الان خب به خصوص در چند هفته اخیر با توجه به اینکه مطالعات بیشتر رفت جلو و اون ایمنی در افراد باردار تا حد زیادی ثابت شد، الان واکسیناسیون برای افراد باردار هم تو کشور ما با اطمینان بیشتری نسبت به قبل
انجام میشه. از چه هفته‌ای میتونیم؟ هفته چندم بارداری یا تا چه هفته‌ای میتونم بزنم؟
نه، اون که تا زمان زایمان هم میتونن انجام بدن. معمولا ما میگیم از شروع، از انتهای سه ماه اول این کارو بکنن بهتره.
که عوارض جنینی
کم. ولی اگر فرد حامله بیماری زمینه‌ای داره، احتمال میده در جایی باشه که ازدحام افراد زیاد باشه، ریسک ابتلا به کوویدش بالا باشه، در همون سه ماه اول هم ما این تزریق رو توصیه.
یه سوال دیگه هم هست، سوال خوبی هستش، و اونم اینه که اگه افراد دیویتی کرده باشن یا آمبولی کرده باشن یا مشکل دیویتی رو میشین ترومبوز وریدهای عمقی، حالا در واقع حالا یه جورایی دچار عفونت وریدی شده باشن، پاشون مشکل پیدا کرده باشه، اینا در واقع میتونن واکسن بزنن یا نه؟
بله حتما. اتفاقا ما یکی از آفتایی که در پاندمی کووید مواجه شدیم باش، بله، آسیبی است که ویروس به خاطر اون روند التهابی ایجاد کنندش به دیواره عروق میزنه، باعث ایجاد لخته میشه و همین دیویتی و آمبولی ریه، و همین خاطر این افرادی که استعداد لخته پذیری دارن به خاطر سابقه شون، اگه هر کاری بکنیم کمتر دچار کووید بشن، احتمال عوارض بعدی هم براشون کمتر.
خیلی ممنونم که دارین ما رو گوش میکنین. ساعت 15:27 دقیقه است. ما با دکتر فاطمی تقریبا 26:30 است. یه تک راجع به دوز اول واکسن صحبت کردیم. سوالات شما رو من پرسیدم. دوز دوم رو بعد از اینکه این تلفنایی که دوست عزیزم جناب آقای پیمانی به ما وصل خواهند کرد خواهم پرسید. اصلا شاید تو همین سوالات هم باشه. اگر دوستان ما آمادن، ما آماده ایم که حرفای مردم رو بشنویم.
من 60 سالمه، دوز اول و 28 مرداد زدم. 4-5 روز بعد با کمردرد شدید و تب و لرز داشتم. PCR هم مثبت شد. 20 روز استراحت کردم. برای دوز دوم چه زمانی باید مراجعه بکنم؟ ممنون میشم اگر از متخصص محترم سوال بفرمایید.
در مقابل این سویهای جدید که لامدا فستش یا اینها قرار بیاد، آیا واکسن های ایرانی هم تغییرات خاصی رو روش انجام شده یا انجام بدن؟ و این چند درصد ایمنی بر ما ایجاد میکنه در مورد سویه دلتا یا این سویه جدید که هست؟ و ما باید دوزهای بعدی رو هم تزریق بکنیم؟ با تشکر.
من شغلم غریق نجات هستش، با آب سر و کار دارم. بعد بلافاصله بعد واکسن میتونم حمام کنم یا نه؟ بعد 45 سالم هستم. ممنونتون میشم. خدا نگهدارتون.
کسی که 3 ماه قبل واکسن آسترازنکا زده و الان نوبت دومشه، ولی هر کجا که مراجعه میکنه سینوفارم هست، مشکلی پیش نمیاد که نوبت دومشو سینوفارم بزنه؟ ضمن این که در رابطه با دندون پزشکی فرمودید که مشکلی نیست کسانی که مشکل دندون دارن این واکسن هم تزریق کنن. آیا که لثه دارن و الان آنتیبیوتیک مصرف میکنن، اونها هم مشکلی ندارن که همزمان واکسن کرونا رو هم تزریق کنن؟ با تشکر.
فرق این دوز یک با دوز دو چطوریه و دوز اول چند درصد ایمنی داره و این واکسنایی که میزنم ببینم یک ساله هست چطوره، مثل آنفلانزا مثلا خاصیتشون تا یک ساله، چقدر باید دوباره بزنی؟ با تشکر.
چند تا نوه دارم، بعضی وقتا میان خونه من میگم ببر تو کوچه یه دقیقه چرخ بازی کنیم اینا، آیا حتی دو تا ماسک میزنن؟ خطرناک کوچه بازی کردن این بچه ها یا نه؟ یکی هم من برای من واکسن زدم 68 سالم و برای 12 آبان وقت دادم. اینم میخواستم بپرسم. قربونت، خداحافظ.